بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن به اینجا منتهی شد که اگر واجبی مقید به زمان باشد، مولا بفرماید اجلس فی المسجد الی الظهر، آیا بعد از ظهر می توانیم استصحاب وجوب کنیم یا نه؟ عرض کردیم در اینجا پنج قوله. قول اول این است که دو تا استصحاب با هم معارضن، این قول مرحوم محقق نراقیه. از یک طرف استصحاب وجوب کنید، از یک طرف هم استصحاب عدم ازلی. قول دوم قول مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق خراسانی، فرمودن یکی هست، دوتا نیست، بستگی دارد که زمان چه باشد. اگر زمان قید است فقط استصحاب عدمی جاریه، و اما اگر ظرف است استصحاب وجودی جاریه. در اینجا مرحوم سید خویی اعلی الله مقامه یک نظری داشتن، فرمودن بر این که باید یکی از دو استصحاب جاری بشود. ببخشید، گفتن نخیر، هر دو استصحاب با هم معارضه. در حقیقت همان نظریه نراقی را احیا کردن. از یک طرف گفتن استصحاب مجهول میکنیم وجودی، از یک طرف استصحاب عدم جهل میکنیم. در واقع مرحوم خویی خواستن فرمایش مرحوم نراقی را زنده کنم. پس تا اینجا ما به اینجا رسیدیم. قول اول قول نراقی است، میگد متعارضه. قول دوم قول شیخ و صاحب کفایه، میگن احدهما. سید خویی برگشت همان حرف نراقی را احیا کرد. دیروز ما کلام ایشان را مخدوش دانستیم، گفتیم نمیشود شما از یک طرف استصحاب مجهول کنی و از یک طرف استصحاب عدم جهل کنی. اگر استصحاب مجهول میکنی دعیت در بین نیست، اما اگر استصحاب جهل کنی قطعا دعیت در بینه. تا اینجا رسیدیم. القول الثالث قول المحقق نائنی. مرحوم محقق نائنی می‌فرماید که در اینجا فقط یک استصحاب جاریه، استصحاب وجودی جاریه. دقت کنیم ببینیم چگونه این مرد می‌خواد بگه فقط یک استصحاب داریم، استصحاب وجودی. اجلس فی المسجد الی الزوال، بعد از زوال فقط استصحاب وجوب جلوس می‌کنیم، حق نداریم استصحاب عدم ازلی بکنیم. چرا؟ بیانی دارد، به این بیان توجه کنید و ببینیم چیه. می‌فرماید عدم ازلی عبارت از آن است که شی موجود نشود، این عدم ازلی است. فرض کنید شرع مقدس جعل وجوب نکند اصلاً، این عدم ازلی است. کل حادث مسبوق بالعدم، وجوب جلوس یه حادثی است، این مسبوق به عدم، بر این قبول دارم. مرحوم نائنی می‌فرماید هر شی قبل از آنی که وجود پیدا کند مسبوق به عدم. چرا؟ کل ممکن مسبوق بالعدم، اما بعد از آنی که این عدم منقلب به وجود شد شرع مقدس گفت اجلس فی المسجد الی الزوال، دیگه بعد از زوال عدم، اون عدم ازلی نیست، اون عدم ازلی عبارت از آن است که اصلا شیء وجود پیدا نکند. بعد از آنی که وجود پیدا کرد دیگه اون عدم ازلی نیست، بلکه یک عدم دیگری است مقید به بعد از زوال. تمام عنایت ایشان این است که میخواد بگد عدم بعد از زوال غیر از اون عدم ازلی است. مدعایشون اینه. اول مدعا را به ذهن بسپاریم تا دلیلش. مدعایش این است که اون عدم ازلی یک چیزه، این عدم وجود بعد از زوال اون عدم نیست، یک عدم دیگری است. اگر مدعا را به ذهنتون سپردی دلیلش بگم. مدعایش این است که اون عدم ازلی چیزی است که اصلا شیء وجود پیدا نکند. بعد از آنی که وجود پیدا کرد و از بین رفت، اون عدم بعدی غیر اون عدم ازلی است. این عدم بعد از وجود، بگو عدم بعد از وجود غیر از اون عدم ازلی است. چرا؟ می‌فرماید این عدم مقید به وجوده. میگید عدم بعد از وجود، پس باید وجودی باشد بعد از عدم باشد. همینطوری که وجود قبلی مقید به زواله، عدم هم مقید به زواله. بگو وجود مقید به زواله، عدم هم مقید به زوال. بنابراین عدم بعد از زوال غیر از اون عدم مطلق است. اون عدم مطلق عدم دست نخورده است که دست نخورد. اما اگر اون عدم منقلب به وجود شد، شرع گفت اجلس فی المسجد الی الزوال، وجود مقید به زوال. بقیه را شما بگو. عدم هم مقید به زواله. اگر این شد، اونی که حالت سابقه دارد از بین رفت، عدم مطلق. اما این عدم مقید به زوال، این که حالت سابقه نداره، پس اونی که حالت سابقه دارد به وسیله وجود از بین رفت. اما اینی که الان هست، این عدم بعد از زوال، این عدم حالت سابقه ندارد، مقید به زواله. توجه تری درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اون عدم مطلق فات مات. چرا؟ فرض این است که وجود پیدا کرد. شرع گفت اجلس فی المسجد الی الزوال، بعد از زوال عدم هست، عدم وجود، اما غیر اون عدمه، این حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه دارد فاته ماته، اینی که الان هست این حالت سابقه ندارد. پس یک مستصحب بیشتر نداریم. اون کدومه؟ استصحاب وجوب جلوس. دیگه حق نداریم استصحاب عدم وجوب کنیم، چون استصحاب عدم وجوب حالت سابقه میخواد، این که حالت سابقه نداره. پس تمام کلام نائنی را در سه کلمه ما جمع میکنیم. الکلمت الاولا مدعا. مدعاش چیه؟ میگد عدم مطلق، اون عدم ازلی غیر از اون عدم بعد الوجوده. این مدعاست. عدم ازلی غیر از اون عدم بعد الوجوده. دو، شرع مقدس گفت اجلس فی المسجد الی الزوال. شما بگید بعد از زوال عدم هست، میگیم وجود مقید به زواله، عدم هم مقید به زواله. چنین چیزی دیگه حالت سابقه ندارد، وجودم مقید به زبان، عدم هم مقید به زبان. سه، اون چرا که میخواد استصحاب کنید فاته ماته، چون منقلب به وجود شد. اما این عدم بعد از ظهر را استصحاب کنید، این حالت سابقه ندارد. نتیجه بگو، نتیجه پس یه مستصحب بیشتر ندارم، استصحاب وجوب جلوز، عدم را مستصحب نیست چون حالت سابقه نداره. یلاحظ علیه، عرض میکنم ایشان خلط کرده ان بین مقید به زوال و بین مضاف به زوال. این قلوم بس قلوم بسا میخوام منبر بری، منبرت بگیره، اول یه قلوم بس قلوم بگی بگو، مقید به زوال، مضاف به زوال. عدم مقید به زوال حق با ایشانه، عدم مقید به وجود زوال حق با ایشانه. این عدم حالت سابقه نداره، چرا؟ چون مقید به زواله، بسته به آنه، دوخته به آنه. اما یه عدم داریم که مضافن الزوال، این میشود تصور کرد حتی قبل از آنی که وجود پیدا کند. بگیم جناب قبل از شریعت دو تا عدم داشتیم، العدم الوجوب الى الزوال، عدم الوجوب بعد از زوال. ایشون میاد مقید میکند، دوم اون را به دوم این وصله میزند، وجود را مقید میکند به زوال، عدم را هم مقید میکند به زوال. معلومه اگر مقید به زوال شد، نه وجودش حالت سابقه دارد نه عدمش. اما ما میگیم نه یا جناب عالی مقید به زوال کن، بلکه اضافه بده، نسبت بده. این لازم نیست که زوال باشه، حتی اگر زوالم نباشد، در عالم تصور ما دو جور تصور میکنیم، وجوب جلوس الی الزمال، عدم وجوب بعد از زوال. هم وجودش را میتونم تصور کنم، هم عدمش را. فرق است بین تقید و بین نسبت. تقید حتما زوال میخواد، اگر مقید شد حتما زوال میخواد. زوال که آمد دیگه حالت سابقه نداره، نه عدم نه وجود. وجودم دومش بسته به این زوال، عدم هم بسته به این زوال، حالت سابقه نداره. اما نه، تقید نکن، در عالم ذهن چه کن؟ نسبت بده. بگو قبل از آنی که شریعت بیاید، ما وجوب قبل از زوال نداشتیم، وجوب بعد از زوال هم نداشتیم. شریعت آمد اون عدم را منقلب کرد، اما نمیدونم عدم دوم را هم منقلب کرد یا نه، چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم. تم کلام و فی القول الثالث، قول مرحوم محقق نائنی. القول الرابع، القول الرابع، قول المؤسس الحوزة الشيخ الهائري أعلى الله مقامه. مرحوم محقق نائنی یه نظری دارد، مرحوم محقق هائری نظری دارد، این نظر را حضرت امام هم انتخاب کرده بود تو درسشون. نظریشون چیه؟ مثال شما بفرمایید، اجلس فی المسجد الى الزوال، ولی نمیدونم بعد از زوالم واجب هست یا واجب نیست. شیخ حائری بفرماید هر دو استصحاب جاریه، اما متعارض نیستن. این مدعا شده هر دو استصحاب جاریه اما متعارض نیستن. پس چه شد؟ نراقی میگفت تو استصحاب متعارض داریم، شیخ انصاری گفت یک استصحاب داریم، یا ظرف است یا قید. سید خویی هم گفت نه، دو استصحاب متعارض داریم. نائنی گفت فقط استصحاب وجودی داریم، استصحاب عدمی نداریم. شیخ حائری اعلی الله مقامه، حضرت استاد می‌فرمایند هر دو را داریم، اما اینها با هم سازگارن، با هم جنگی ندارن. چطور میشه؟ از اون طرف بگیم استصحاب وجوب جلوس کنیم، از اون طرف هم بگیم استصحاب عدم کنیم. این چشمن دیگه چطور؟ این را میگم که دقت کنید که نه، چشمندی نیست. به ظاهر چشمندی که از این طرف استصحاب وجوب جلوس کنی تا برو، از اون طرف هم استصحاب عدم ازلی کنید بگید واجب نیست. نه، میفرمگد هر دو استصحاب جاریه اما چشمندی نیست. چرا؟ اجازه بدی اونجا که ما استصحاب وجوب میکنیم، وجوب پیشین را استصحاب میکنیم. اونجا که استصحاب وجودی میکنیم، وجوب پیشین را استصحاب میکنیم. وجوب پیشین هیچ قید و بندی نداره. اگر ما بخواهیم استصحاب کنیم باید چه کنیم؟ وجوب پیشین را استصحاب کنیم، قید نزنیم. اگر قید بزنیم که نمیشه استصحاب کرد. پس اونجا که ما میگیم جلوس بعد از ظهر واجبه، کدوم وجوب؟ اون وجوب اول آفتاب. چه معنی دارد که وجوب جلوس بعد از ظهر واجب بشود به وجوب پیشین، به وجوب مطلق؟ اما اونجا که میگیم نه، استصحاب عدم ازلی میکنیم، وجوب مقید را استصحاب بکنیم. وجود مقید کدام؟ وجوب جلوس بعد از ظهر، میگیم این واجب نیست. مانع ندارد که شیء به عنوان مطلق، شیء به عنوان مطلق واجب باشد اما به عنوان مقید واجب نباشد. دقت کنید، شیء به عنوان مطلق واجب باشه اما به عنوان مقید واجب نباشه. توضیح ذلك تکرار میکنم. اونجا که ما استصحاب وجوب میکنیم، کدوم وجوب را؟ وجوب پیشین را، یعنی اصل وجوب جلوس را. دیگه زوال و موال قیدی توش نیست. وجوب جلوس پیشین، پیش از ظهر که واجب بود، همان پیش از ظهر میگیم واجبه. قید زوال توش نیست، چون اگر بخواهیم استصحاب کنیم، در استصحاب باید تمام قیود را بزنیم، و الا اگر قیود را حساب کنیم نمیتونیم استصحاب کنیم. لانه یشترط فی الاستصحاب وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه. اگر بخواهیم مشکوکه ما عین متیقنه باشد، باید استصحاب وجوب جلوس پیشین را قبل از زوال، همان وجوب پیشین را میکشیم میگاریم تا غروب. دیگه زوال را در نظر نمیگیریم، چون اگر زوال در نظر بگیریم، قضیه مشکوکه عین متیقنه نمیشه. همان وجوب اول آفتاب یه نخی میبندیم میاریم تا غروب، از این نظر میگیم واجبه. اما اگر میگیم واجب نیست، اون غالب شده را میگیم، مقید را میگیم وجوب جلوس مقید بعد از ظهر واجب نیست. جلوس مقید بعد از ظهر واجب نیست. ولا منافات، اگر گفتی ولا منافات بین الوجوب المطلق و عدم وجود بالمقید. جلوس بما هو جلوسان، بگو جلوس به ما هوا جلوسان واجبون، اما جلوس مقید به بعد از زوال لیس به واجبن. داریم من نگاه میکنیم مثل آدم متحیر، توجه کردی؟ نفهمیدی؟ وجوب جلوس به ما هوا جلوسان واجبون، این حساب وجوبیه، اما جلوس مقید به بعد از زوال لیس به واجبن. فلا منافات بین کون شیء واجبن به صورت مطلق، اما واجب نباشد به صورت مقید. چرا؟ چون در استصحاب وجودی ناچاریم قیود را چه کنیم؟ قیچی کنیم، و الا اگر قیدی را بیاریم قضیه مشکوکه غیر از متیقنه میشه. ناچاریم تمام قیود را بزنیم، فقط چشم بدوزیم به وجوب جلوس. جناب وجوب جلوس، تو سابقا واجب بودی، الانم تا قروب آفتاب واجبی، اما اونجا که عدم را نفی میکنیم، عدم ازلی میگاریم، نه چه میکنیم؟ قالبگیری میکنیم. قالبگیری کدوم؟ میگیم جلوس من الزوال الى القروب واجب نیست. بنویسید فلا منافات بین وجوب الجلوس بما هو جلوس الى المغرب و بین عدم وجوب الجلوس مقیدن به زوال الى المغرب. فالجلوس بما هو مطلق، فالجلوس بما هو مطلق واجب، و بما هو مقید بالزوال الى المغرب ليس بواجب. این فرمایش مرحوم مؤسس حوزه و حضرت امام همین گفته. قرض ما این دو تا استصحاب من با هم سر جنگ ندارن. اونجا که استصحاب وجودی میکنیم تمام قیود را قیچی میکنیم، زوال مواد نمیفهمیم، میگیم جلوس تو قبلا واجب بودی، حالا هم واجبی، زوال موال نمیاریم. اگر اسم زوال آوردیم استصحاب نمیشه کرد، میشه دوتا. جلوس تو به ماه و جلوسون واجب بودی، الانم واجبی، اما اونجا که میگیم عدم ازلی قالب گیری میکنیم. قالب ما چه؟ میگیم جلوس به ما انت من الزوال الى المغرب لست به واجبین. مانع ندارد که شیء به عنوان مطلق واجب باشه و مقیدن غیر واجب. تم الکلام فی القول الرابع. چهار تا قول بشمارید. قول النراقی دو استصحاب متعارض. قول الشیخ یک استصحاب داریم. مرحوم خویی هم نراقی را احیا کرد. قول سوم قول نائنی میگفت فقط استصحاب وجودی داریم، عدم حالت سابقه نداره. قول چهارم میگن این دوتا با هم رفیقن، مثل دوتا امام جمعه میمونه، یکی اصله یکی فرعه، این دوتا با هم جنگی ندارن. به ما هو مطلقون واجب، به ما هو مقیدون غیر واجب. القول الخامس قول استرابادی است. ملا محمد امین استرابادی، ملا محمد امین استرابادی کتابی نوشته است به نام الفوائد المدنیه، ریشه اصول ما را زده. دو تا کتاب دارد، یکی الفوائد المدنیه، دومی هم الفوائد المکیه. در این کتاب الفوائد المدنیه ریشه اصولی ها را زده، یکی همینجا. اصلا جناب ملا محمد آمده مسئله را در سطح کلی مطرح کرده. این آقایان آمدن فقط در یه سطح جزئی. کدوم؟ گفت اگر شیء زمانی باشد آیا میتونم به بعد از زمان استصحاب بکنم یا نه؟ بحث را در یک دائره کوچک مطرح کردم. جلوس قبل از ظهر، جلوس بعد از ظهر. ایشون آمده از آدم هوشیاری بوده، دائره را در یک امر وسیع. گفت این چی مثال ها؟ اصولا استصحاب در احکام کلیه با قیاس همراهه. چه بگو قیاس؟ چه بگو استصحاب احکام کلیه؟ میگه بله، استصحاب احکام جزئی را قبول دارم. سابقا این زن نفقه اش واجب بود، حالا هم واجب. استصحاب در موضوعات را قبول دارم، این لباس نجس بود، الانم نجس. اما استصحاب احکام کلی را قبول ندارم. چرا؟ چون استصحاب در احکام کلی با قیاس یکیه. چطور؟ جناب ابو حنیفه چه کار میکرد؟ میگفت بر این که خمر حرامه، میامد میگفت نبیزم حرامه. چرا؟ با هم اشتراک دارن در سوک. اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. شما هم در استصحاب در احکام کلی همین کار میکنی. مثال بزن، مثال بزنید احکام کلی دیگه، جلوس را ورش کنید. الماء المتغیر نجس اذا زال تغیره به نفسه. شما میگید سابقا نجس بود، الانم نجس. و حال اینکه سابقا موضوع الماء المتغیر بود، اما الان موضوع الماء زال تغیره. این عیناً مثل خمر است و نبیذ. چطور اسراء حکم خمر به نبیذ میگید قیاس است و باطل؟ این هم قیاس است و باطل. حکم متغیر را میبرید به غیر متغیر، میگید متغیر بود نجس بود، الانم که زال تغیره نجسه. مثال دوم، زنی بود حائض، خون ازش می آمد، میگه بر اینکه نزدیکی حرام. اذا طهارت و لم تغتسل، باز بگید حرامه. میگه این اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. اولی حائض بود، الان حازته. فرق است بین این که بگیم حائض و بین این که بگیم حاوت. شما حکم حائض را میبرید به حاوت. حیض دیده اما الان دیگه خبری نیست، فقط بنده خدا قص نکرده. بنابراین ایشان آمده از ریشه استصحاب در احکام کلیه را زده. هر چه مثال بزنید از این قبیله. من دو تا مثال زدم، یکی الماء المتغیر اذا زال تغیره نمیتونم استصحاب نجاست کنیم. المتغیر کجا؟ غیر المتغیر کجا؟ مثال دوم، زن کانت حائزن، الحائز یحرم و تقر یحرم و ارز کنم قربه قربه ها. بعد اگر پاک شد میگه باز تحرم. میگه اولی حائزه، دومی حائز نیست، دومی حازته. سوم، الماء النجس المتمم کرن به ماء طاهر. بگو الماء النجس المتمم کرن به ماء طاهر. حوض کوچکی داشتیم، آبش نجس بود. بعد از چاه دلو دلو آب کشیدیم، به مقدار کر شد. شما میگید سابقا نجس بود، الانم نجس. بگم سابقا نجس بود، لم یکن کرن، الان تمما کرن ولو با آب قلیل. البته با آب کثیر اگر کرش کنیم که جای بحث نیست. فرض این است که دلو دلو از اینجا میکرد. میگد این استصحاب از قبیل قیاسه. پس علماء امامیه ما با اینکه با یه دست میگن قیاس باطله، با پا میکشن جلو. یه مثلی هست که میگن با دست میزند عقب، با بی پا میکشد جلو. از این طرف میگن قیاس باطله و حال اینکه استصاب در احکام کلیه از قبیل قیاسه. پس فرق مطرح کردن ملا محمد امین با بحث ما فرق کرد. بحثی که آقایون بحث کرده بودن کدوم بود؟ فقط مقید به زمان بود، بعد از زمان میکشیدیم. ایشون آمد مسئله را در سطح کلی مطرح کرد. جواب ایشون را ما در تنبیه آینده خواهیم گفت. تنبیه آینده کدوم؟ التنبیه السادس، سادس دیگه، التنبیه السابع فی الاستصحاب التعلیقی. انشاءالله هر موقع به تنبیه هفتم که فردا میرسیم به فضل خدا، جواب مرحوم محدث استرابادی را خواهم گفت. جناب تو اشتباه میکنی، قیاس غیر از استصحاب. مشکلش را حل میکنیم. تا اینجا تمام. خب آقایون میگن شما چند روز خودت همش نقالی، هیچ نظر خودت را نگفتی. من نظر خودم را در بحث سابق میگم، نه در بحثی که مرحوم استراباد مطرح کرد. اون کدومه؟ اون این است که من در فقه و در اصول به عرفیات بیشتر عقیده مندم تا دلائل عقلی. دلائل عقلی در کلام خوبه، در فلسفه خوبه، اما در فقه و در اصول من به عرفیات بیشتر معتقدم. من معتقدم اصلا استصحاب عدم ازلی مصداق لا تنقض الیقین بشک نیست. من ریشه را میزنم تا این اقوال چهارگانه. اصلا معتقدم استصحاب عدم ازلی مصداق لا تنقض الیقین بشک نیست. امام صادق کلمه لا تنقض الیقین بشک را به کی گفته؟ به زراره گفته، به محمد ابن مسلم گفته، به ابو مسیر گفته، که اینها نه متکلم به اون معنا بودن نه فیلسوف، عرفی. آیا واقعا من از شما سوال میکنم، کسی عرض کنم خدمت که از استصحاب عدم ازلی نکند؟ میگن نقض یقینه به شر. فرض کنید اصلا من استصحاب عدم ازلی نکردم، شما حق دارید مرا بکشید به محکمه بگید فلانی نقضت یقینه به شر. اصلا عرف نه توجه در آنجا به یقین دارد، نه توجه به شک دارد. فرض کنید بر این که همین مثال استصحاب وجوب جلوس بعد از ظهر میکنه، شما میگید نه استصحاب عدم ازلی داریم، شرع مقدس چیزی را واجب نکرده بود، این تکه را واجب کرد، نمیدونم اون تکه را هم واجب کرده یا نه. اگر من استصحاب عدم ازلی نکنم، واقعا در بازار قم میگن نقض یقینه به شک. یقین شکی را میگد که در زندگی ما باشد. بیشتر عرض کنم این لباس من نجس بود، الانم نجس. و اما اون یقین شکی که مربوط است به عالم ماوراء طبیعت، ماوراء خلقت، ماوراء بعثت، اونها را نه عدمش را حساب نکنن، نه یقینش را، نه شک. حاصل کلام من این است که استصحاب عدم ازلی نه پدر دارد نه مادر دارد، مصداق لا تنقض الیقین بالشک نیست، نه یقینش عرفیه و نه شکش عرفیه. مثلا خدا رحمت کند مرحوم بروجرده این مثال را میزد، این زن تا 50 سالگی خون دیده، دیگه 50 به بعدم خون میبینه. شما میگید من استصحاب عدم قرشیت میکنم، این زن هنوز متولد نشده بود قرشی نبود، حالا که متولد شد نمیدونیم قرشی هست یا نه، بگم استصحاب عدم قرشیت، پس از حالا به بعد استحاضه است. این عرف توجه داره. زراره وقتی لا تنقض را شنید به این استصحاب عدم ازلی، به این نه زن موجود نبود، بگو قرشی نبود، حالا که موجود شد نمیدونیم اون عدم ازلی که خدا میدوند چیه، اون عدم منقلب به قرشیت شد یا نه، بگم اصل این است که منقلب به قرشیت نشده. این یه مسئله فکریست که ابن سینا و ملا صدرا و هند و خراسانی توجه دارن، عرف نه به این یقین توجه دارد و نه این شک. بنابراین استصحاب عدم ازلی باید درش را بست رفت کنار. یقین هست، شک هست، اما مورد توجه عرف نیست. مصداق باید مصداق عرفی باشد. همه آقایان میگن رنگ خون پاکه. چرا؟ میگن رنگ خون ولو از نظر طبی خونه، اما از نظر عرف خون نیست. همه آقایان میگن رنگ نجس پاکه، و حال اینکه از نظر علمی رنگ نجس همان اجزاء نجسه، ولی میگن ما نوکر عرفیم، نوکر میکروسکوپ نیستیم. عرف میگن این نجس نیست، این رنگ نجس. بنابراین در تمام احکام کلیه باید دنبال مصادیق عرفی بگردیم. اینجا یقین هست، شک هست، اما پیش ملا صدرا، اما از نظر عرف نه یقین در اینجا هست و نه شک. و اگر کسی به لا تنقض عمل نکرد شهریش قطع نمی کنن، نمی گن این آدم به استصحاب عمل نکرد. این هم نظر ما. خب فقط یه نکلمه، استصحاب تعلیقی در کفایه هست. آقایان خواهش میکنم با مطالعه قبلی تشه بیاری کفایه، یکی از تقریرها انشاءالله به جایی برسیم فردا استصحاب جدید انشاءالله.